حدیث هدایت،
برنامه از گروه فرهنگ و معارف رادیوی تاجیکی صدای خراسان. الله اکبر، الله اکبر، یا رحمان ارحم ضعفنا.
با نام و یاد خدا و با درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکی صدای خراسان. برنامه این هفته حدیث هدایت در ادامه بررسی سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به یکی از جنبه های بسیار مهم زندگی آن حضرت، یعنی ابزارها و شیوه های ارتباطی ایشان، اختصاص دارد. شیوه هایی که سبب شد تا دین اسلام در قسمتی پهناور از نیم جزیره عربستان و سپس در اقصا نقاط عالم انتشار یابد. مدارا با مردم و برخورد منطقی همراه با گفتگو و استدلال از شیوه های ارتباطی مهم در دعوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می آمد. آن حضرت خود در سخن فرمود: همانا خداوند مرا به مدارا کردن با مردم امر کرده، همان گونه که به برپا داشتن واجبات فرمان داده است. از مطالعه تاریخ چنین برمی آید که پیامبر رحمت در روابط با مخالفان خود بیش از هر چیز از مودت و دوستی بهره می گرفت. از آنجا که اسلام آیین منطبق بر فطرت است و هرگز با تمایلات درونی بشر ناسازگاری ندارد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز با استفاده از این ویژگی مهم به گفتگو و جدال احسن با مخالفان می پرداخت. معمولاً گفتگوی پیامبر با مشرکان و مخالفان بر محور توحید و معاد قرار داشت. پیامبر با دلیل‌های منطقی و تلاوت آیات قرآن روح و جان مشرکین را مخاطب قرار می‌داد و از آنان می‌خواست که تعقل کنند و خود را از زنجیرهای اوهام و عقاید جاهلی نجات دهند. گاه پیامبر متناسب با روحیه طرف مقابل وی را هدایت می‌کرد و از گرایش‌هایش برای این منظور سود می‌جست. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خواهان ابلاغ رسالت جهانی خود بود. طبیعی است که تحقق چنین هدف در محیط آرام و بدون جنگ و خونریزی ممکن است. این مسئله تا به آنجا اهمیت داشت که حتی پس از فتح مکه آن حضرت در پی انتقام از کسانی که ایشان را اذیت و آزار کرده بودند بر نیامد. در تاریخ زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به رفتارهای اینچنین بسیار برمیخوریم که منجر به اسلام آوردن جمع قابل توجه از غیر مسلمانان شده است. از آنجا که دعوت پیامبر بر اساس میل و اختیار انسان ها صورت میپذیرفت، گفتگوی منطقی و مباحثه مستدل از روش های مورد تأکید آن حضرت بود. ایشان بارها با سران مشرکان با امیدی نرم کردن دلهایشان به گفتگو می نشست. پیامبر در این گفتگوها در صدد برتری جویی نبود و تنها به روشن شدن حقیقت می اندیشید و از روی دلسوزی و با هدف هدایت انسانها مفاهیم اسلام را بیان می فرمود. گفتگو با هیئت‌های اعزامی از سایر نقاط به شهر مدینه از دیگر شیوه‌های پیامبر در دعوت به اسلام بود. این هیئت‌ها به ویژه پس از فتح مکه و جنگ تبوک در سال 9 هجری از هر سو به مدینه روی آوردند. آنها معمولاً شامل رئیسان قبیله ها می شدند و چند روز را در مدینه می ماندند. رسول خدا از اعضای این گروه ها به خوبی پذیرائی می کرد و به آنان احترام می گذاشت. بزرگان این هیئت‌ها با پیامبر به گفتگو می نشستند و طی سوالات زیاد با اسلام آشنا می شدند. و بسیاری از آنان مجذوب سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شده و اسلام را میپذیرفتند. وقتی رئیس یک قبیله اسلام را میپذیرفت، به دنبال او گاه تمام افراد قبیله اسلام را میپذیرفتند. در تاریخ از 75 هیئت یاد شده است که در مدینه خدمت رسول خدا رسیدند. یکی از محورهای گفتگوی پیامبر با اهل کتاب در مدینه این بود که به ایشان تفهیم کند که تمام پیامبران از جانب خدای واحد فرستاده شده اند و جز تفاوت شریعت ها که ضرورت تکامل اجتماعی در هر دوره است، در اصول و مبانی با یکدیگر وحدت دارند و هرگز برای تضاد و تفرقه نرفته اند. پس پیروان این پیامبران نیز باید راه های تفرقه را کنار بگذارند و به وحدت برسند. شنواندگان گرامی، در این بخشی برنامه حدیث هدایت و سخنان آیت الله سید احمد خاتمی توجه فرمایید.
پیامی که پیامبر اکرم عرضه کرد ویژگی هایی داشت که این ویژگی ها ایجاد جاذبه می کرد. ویژگی اول آن که این پیام پیام منطق بود. ویژگی دوم آن که این پیام پیام اخلاق بود. ویژگی سوم آن که این پیام پیام منطقی بود. ویژگی چهارم آن که این پیام پیام آسان بود، دست و پاگیر نبود. گردنه در مسیر زندگی مردم ایجاد نکرد. دیگر ویژگی این پیام که جاذبه فراوانی ایجاد کرد، این که این پیام پیام وحدت بود. پیامبر اکرم با این پیام دلها رو به هم نزدیک کرد و اصولاً اگر قرار است که ما پیگیری کنیم سیره نبی اکرم رو در عرصه های مختلف از جمله عرصه تبلیغ دین، نمیتوانیم از این واقعیت صرف نظر کنیم که پیامبر با ایجاد وحدت و اتحاد کارش را آغاز کرد. اگر حکومت تشکیل داد که تشکیل داد با وحدت بود. اگر در تبلیغش موفق بود به خاطر اینکه این کار رو با وحدت آغاز کرد. اگر در عرصه‌های دیگر هم می‌بینیم که پیامبر اکرم فوق العاده کارش پیش رفت، از عوامل مؤثرش همین قصه ایجاد وحدت بین دلها بود. وحدت محور می‌خواد. بدون محور وحدتی شکل نمی‌گیره. پیامبر اکرم محوری که برای وحدت برگزید ایمان بود. انما مؤمنون اخوه، فقط و فقط مؤمنینند که با هم برادرند. ریشه‌دار ترین اساسی که بر آن میتوان بنیان پر افتخار وحدت رو بنا نهاد، ریشه های دیگر سست هست. نژاد ممکن است که به صورت مقطعی یک وحدت زود گذری به وجود بیاره، اما به سرعت این محور متلاشی میشه. جریان‌های ناسیونالیستی ممکن است که در یک مقطعی ایجاد جاذبه کند و کسانی را در کنار هم گرد بیاره، اما هرگز پویایی، استواری، استحکام ایمان را در جهت ایجاد وحدت نداره. پیامبر محور را ایمان قرار داد. واعتصموا بحبل الله جمیعاً، محور را حبل الله قرار داد. حبل الله در حقیقت همون ایمان هست. حبل الله همون اعتقاد به خداست. بنابراین اساسی ترین محور وحدت ایمان به خداست. و اگر قرار است جامعه ای به وحدت برسه، باید بر این پایه های ایمانی پای بفشاریم.
همراهان گرامی، شما همچنان شنونده برنامه حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان هستید. شما می توانید این برنامه را هر هفته پنجشنبه شب و بازپخش آن را صبح جمعه بشنوید. یکی دیگر از راهکارهای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که فضا را برای گفتگو آماده می کرد، انتقاد پذیری آن حضرت بود. پیامبر هرگز از شنیدن نظرات مخالف دیگران ناراحت نمی شد. ایشان شرایط را به گونه فراهم می کرد که دیگران به راحتی نظر انتقادی یا حتی مخالف خود را بیان کنند. مشورت با اصحاب و یاران یکی دیگر از شیوه های گفتگو در سیره پیامبر اسلام بود. هنگامی که مسلمانان می دیدند که پیامبر با آنان مشورت می کند، احساس عزت و سربلندی می کردند. این مسئله عاملی مهمی در تبلیغ دین و جذب مردم به آن بود. پیامبر در موردهای زیاد بر اساس نظر یاران خود عمل می کرد. این عمل نشان دهنده این حقیقت بود که آن حضرت از استبداد و خودرأیی پرهیز داشت. پیامبر در کنار تبلیغ و ارشاد مردم به هدایت و ارشاد سران حکومت ها و امپراتورهای بزرگ زمان خود نیز اقدام می کرد و این دو را در کنار هم مورد توجه قرار می داد، زیرا هدایت آنها نیز می توانست در ترویج اسلام ثمر بخش باشد. به همین دلیل یکی از مهمترین شیوه های گفتگوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از تحکیم پایه های حاکمیت در مدینه، ارسال نامه های مستقیم برای دعوت و هدایت پادشاهان مهم آن زمان بود. حاصل این مکاتبات در مجموع موفقیت آمیز بود. وقتی در نامه های حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دقت و تأمل میکنیم، به نکات ظریف و دقیق در آنها بر میخوریم که در نوع خود کم نظیر یا بی نظیر است. همه نامه های پیامبر با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده و پادشاهان را به یکتا پرستی فرا خوانده و خود را فرستاده خداوند معرفی کرده است. پیامبر در نامه به سلاطین و فرمانداران و سایر اشخاص بعد از ذکر بسم الله نام خود را می آورد و می نوشت از محمد رسول خدا. این نه به منظور بزرگ داشتی خیش بلکه تعظیم مقام نبوت و رسالت بود. در تاریخ آمده است وقتی نامه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به دست پادشاهان ایران و روم رسید و آنها دیدند که پیامبر نام خود را بر نام آنها مقدم داشته است، غافلگیر و شگفت زده شدند. مورخان نوشتند کسرا پادشاه ایران خشمگین شد و نامه حضرت را پاره کرد. آن حضرت در اکثر نامه های خود بعد از ذکر بسم الله و نام خیش به طور صریح از مخاطب نامه اسم می برد. در بعض نامه های مربوط به پادشاهان و سلاطین بعد از ذکر اسم آنها لقب های مانند بزرگ حبشه یا بزرگ قوم نیز به چشم می خورد. نامه های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به سلاطین زمانش از نظر بلاغت در حد اعلا قرار داشت. اکتفا کردن به قدر ضرورت و بیان اصل مطلب، نپرداختن به جزئیات و تعارفات، استفاده از الفاظی که بدون تکلف معنا را به ذهن مخاطب منتقل کند، پرهیز از طول دادن بی‌مورد سخن، از نمونه های بارز بلاغت در نامه های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می آید. محتوای تمامی این نامه ها دعوت به توحید و اسلام در فضای دوستانه بود. آن حضرت در ماه محرم سال 7 هجری در یک روز 6 نامه به پادشاهان روم، ایران، حبشه، مصر، اردن و یمامه نوشت و آنها را به دین اسلام دعوت کرد. از مجموع نامه های پیامبر به پادشاهان این مسئله استنباط می شود که پیامبر به این موضوع توجه داشت که اگر حکمرانان اصلاح شوند می توان به اصلاح مردم بیشتر امیدوار بود و اگر گمراه و فاسق باشند می توانند مردم را هم گرفتار انواع و اقسام رذایل اخلاقی و اجتماعی کنند. همچنین از مضمون نامه های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می توان فهمید که آن حضرت خواهان گفتگو در سطح جهانی و بین المللی برای دعوت به اسلام بود. با عبارت امر به معروف و نهی از منکرهای سیاسی و بین المللی مورد توجه خاص پیامبر قرار داشت. همچنین پیامبر از طریق ارسال نامه به سایر بلاد و کشورها نشان داد که منجی همه انسان هاست و برای هدایت و رهبری همه بشر مبعوث شده است. همراهان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان یک دیگر از برنامه‌های حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه‌های آینده، خداوند یار و نگهداری همه شما باشد.